مثل حس خوب یک خرید کامل. سرای بزرگ ایرانی با تنوع بالای فرش، مبل و لوازم خانگی و همچنین خرید بدون چک و بدون پول در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراهفزریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
سر صبح ماشینم بیغش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
پترو پیرامون تبریز، تولید کننده انواع نایلون و نایلکس، فیلم استرج، حباب دار، چیفت دستی فروشگاهی به صورت زنبیلی، رکابی، تهدوز و بغندوز با چاپ 8 رنگ، نشانی تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، تلفن 041-343-28-347. پترو پیرامون.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادار دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر پخش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت، مشهد و یزد.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
جهان سیاست.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، شنوندگان دنیای سیاست، سلام. به امروز یک شنبه 18 مرداد ماه خوش آمدید. شنونده جهان سیاست هستید از رادیو ایران. از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید و دیدگاه ها و نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30900 و همچنین پیام رسان گروه سیاسی رادیو ایران به شماره 0993-794-2756 با ما در میون بگذارید. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید: نگاهی به نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در نگاه رهبر شهید انقلاب. دریچه امروز به ابعاد این موضوع می‌پردازد. میکروفون خبرساز از تنگه هرمز با رویکرد اظهارات رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا می‌گوید. در بخش تحلیلگران امروز، از دریای سرخ تا خلیج عدن و مناطق اشغالی، بنبست عربستان در معادله یمن را می شنوید. اما در نسخه اصلی امروز با دو موضوع در خدمت شما هستیم. موضوع اول نگاهی دارد به اجتماعات تهران بعد از گذشت بیش از 161 شب و موضوع دوم 18 مرداد روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم. از شما دعوت میکنم حدود 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید.
دریچه
خبرنگاران چشم و گوش جامعه و زبان حقیقت گویند. در نگاه رهبر شهید انقلاب، آنان نه تنها منعکس کننده رویدادها بلکه در صف مقدم آگاهی بخشی و روشنگری نقشی حیاتی در هدایت جامعه به سوی صلاح و پیشرفت ایفا می کنند.
رسانه‌های ما مراقبت کنند ابزار ترویج تفکر غربی و سرمایه‌داری باطل و غلط قرار نگیرن، ابزار اونا نشن. اینجور نباشه که رسانه داخلی جمهوری اسلامی حرف اونا رو تکرار کنه، حرف اونا رو درست کنه و بزرگ کنه.
ایشان در بیانی ساده اما دقیق خبرنگاری و کاری که خبرنگاران صورت میدهند را این گونه توصیف میکنند: اگر زحمات شما نباشد این لحظه ها هرگز ماندگار نمیشود. شما هستید که این لحظه های گذرنده را با تلاش و دلسوزی زیاد برجسته و ماندگار می کنید.
روایت درست اینه مسئلش. روایت درست حوادث که بنده تأکید می کنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه. خب اهمیت مسئله هم به همین اندازه زیاد شده دیگه. اهمیت مسئله هم زیاد شده.
رئیس جمهور نیز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به نقش رسانه‌ها در تقویت انسجام اجتماعی و ملی تأکید کرد: اکنون کمک شما برای ایجاد وحدت در داخل کشور بسیار مهم است.
اینکه چگونه آدم پیام برسونه، چگونه پیام بده، چگونه فضایی رو درست بکنه که وحدت و انسجام در داخل کشور شکل بگیره مهارت شماست.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای امیر حسین جوانشیر، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. آقای جوانشیر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران. برنامه جهان سیاست در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. به عنوان اولین سوال بفرمایید چگونه میتوان نتیجه گرفت که جهاد تبیین در عصر حاضر نه یک انتخاب بلکه پیش شرط حفظ هویت ملی و جلوگیری از تحریف تاریخه؟
خب همونطور که میدونیم ما الان در یک شرایط حساس هستیم و در این جنگ بی امان فرزندان رسانه‌ای این ملت انصافاً تا به امروز در عرصه تبیین و اطلاع رسانی خوش درخشیدن و این بار اطلاع رسانی رو به خوبی بردوش کشیدن و این که میبینیم فضای غبارآلود و مبارزه با فتنه های مختلف شبهاتی و رسانه‌ای رو در جا و با کمترین زمان رسانه های ما و خبرنگاران ما دارن خونسا میکنن، این خودش نشون دهنده اینه که به چشمه سنگر به این عرصه نگاه کردن و عرضم به حضور شما که این کماکان هم ادامه داره. این فضا و این جریان تخاصم رسانه‌ای به صورت جدی کماکان ادامه داره و عزیزان خبرنگار ما سربازان رسانه‌ای مردم هستند در پشت سنگرهای قلم و به خوبی هم به حمدالله از این صحنه حراست میکنن و سیانت میکنن و به وظیفه ذاتی خودشون عمل میکنن.
بله ممنون. آقای جوانشیر، مفهوم روایت عزت در برابر جنگ تحریف چیست و اینکه یک خبرنگار چگونه میتونه بدون افتادن در دام شعارزدگی واقعیت‌ها و دستاوردهای جامعه رو به گونه ای روایت کنه که هم با تحریف مقابله کنه و هم به افزایش سرمایه اجتماعی و امید در جامعه کمک کنه؟
مفهوم عزت رو واقعا خبرنگاران ما اهالی رسانه به معنای واقعی کلمه این روزها با جانفشانی های خودشون، با کار جهادگونه در عرصه خبر و اطلاع رسانی های حرفه‌ای که به حمدالله امروز داریم میبینیم که با موج رسانه‌ای با برنامه غربی ها که در تاخای فکر سرویس های غربی ها طراحی شده دارن مقابله میکنن، تکلیف خودشون انجام میدن و این فضا یه فضای کاملا عزتمندانه هستش. این خودش الگوی مجسمی هستش برای کل کشورهای اسلامی، برای کل محور مقاومت و برای کل آزادی خواهان عالم که این به هر حال نوع اطلاع رسانی رو و این شیوه جدید اطلاع رسانی رو ما داریم میبینیم که خبرنگاران ما دارن در دنیا ارائه میکنن که این بعضی هاش در نوع خودش بی نظیر و بی بدیل هستش. اینی که این التهاب رو ما در جامعه نمیبینیم علیرغم این همه شبکه های متعدد ماهواره‌ای و رسانه های جمعی و فضای مجازی که به هر حال اینا کاملا علیه ما بسیج شدن که فضای جامعه رو ملتهب بکنن، بین مردم و مسئولین یه فاصله ای بندازن و به اهداف خودشون متعاقبا برسن، ولی این آرامشی که امروز میبینیم مرهون تلاش های خبرنگاران و رسانه هایی هستش که جهادگونه دارن تلاش میکنن و واقعا معنای واقعی، عزت واقعی رو در عرصه خبر و رسانه برای ما معنا کردن.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
در آخر هم همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم به امید پیروزی های بزرگ برای ملت ایران. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای امیر حسین جوانشیر، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه در جهان سیاست امروز.
میکروفون خبرساز.
تنگه هرمز فراتر از یک گذرگاه دریایی، کانون اصلی تنش‌های ژئوپلیتیک میان ایران و ایالات متحده آمریکا. میکروفون خبرساز امروز اختصاص به این موضوع داره. بشنویم.
ژنرال دنکینگ، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اعلام کرده ترامپ باید راه خروج از جنگ با ایران را پیدا کند، چرا که گزینه‌های نظامی روی میز برای تشدید مناقشه می‌توانند نتیجه برعکس داشته باشند و بعید است قدرت هوایی آمریکا بتواند اهداف اعلام شده ترامپ را در جنگ با ایران محقق کند. ژاویر دوجیا کومونی، تحلیلگر فرانسوی:
تنگه هرمز عملا تحت نظارت کامل ایرانی هاست. ایرانی ها این منطقه را با قایق های تندرو و موشک هایی که دارند کنترل می کنند.
تسلط ایران بر تنگه هرمزی که آمریکایی ها را هر دقیقه وادار به عقب نشینی می کند. عقب نشینی به روزهای قبل از جنگ. جان گلنسی، تحلیلگر انگلیسی:
بازگشایی تنگه هرمز در واقع فقط بازگشت به وضعیت پیش از جنگ است، آن هم نه حتی به طور کامل، زیرا اکنون صحبت از دریافت عوارض برای عبور کشتی هاست و این یک تحقیر تاریخی برای آمریکاست، تحقیری که ممکن است برای یک نسل در حافظه ها بماند. این توصیف اغراق‌آمیز نیست، چرا که نتیجه به کارگیری تمام توان زراتخانه و قدرت هوایی آمریکا علیه ایران این شد که اکنون جهان برای عبور از تنگه هرمز مجبور به پرداخت عوارض است.
توان نظامی و موشکی ایران در دفاع از آب‌های بین‌المللی مان و تسلط بر آن تاریخ افول سلطه آمریکا در منطقه را رقم زده. میتوهور، افسر سابق نیروی دریایی آمریکا:
اگر روزی تاریخ نگاران مطرح بخواهند تاریخ افول امپراتوری آمریکا را بنویسند، تسلط ایران بر این تنگه و عقب نشینی آمریکا از این جنگ فصل کلیدی آن خواهد بود.
دیوید میلر که به قول خودش تمام عمرش را در میزهای مذاکره در امور غرب آسیا گذرانده میگوید، تنگه هرمز و پایگاه‌های آمریکا در منطقه دو نقطه ضعف واشنگتن بودند که ایران را پیروز میدان کردند.
آمریکا در آستانه یک شکست بزرگ، یک شکست راهبردی قابل توجه. صادقانه بگم، اگه جنگ همین امروز پایان پیدا کنه، این یک پیروزی برای ایران و شکست برای آمریکا خواهد بود. آنها نقاط ضعف آمریکا رو شناسایی کردند. پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه و تنگه هرمز، همین موضوع به آنها مزیت داده.
به جز آمریکایی‌ها، اعراب منطقه هم به پیروزی ایران در این جنگ اعتراف می‌کنند. محمد سوالهه، تحلیلگر غرب آسیا:
آمریکا هر چرا که در توان داشت استفاده کرد، اما نتوانست ایران را شکست دهد. نه آمریکا، نه اسرائیل و نه تمام قدرت‌های منطقه نتوانستند آن را در هم بشکنند.
و حالا این آمریکایی‌ها هستند که به گفته رئیس ستاد مشترک ارتششان در پی یافتن راه حلی برای فرار از معرکه جنگ با ایرانند.
تحلیلگران
با ورود عربستان به فاز نظامی علیه دولت یمن، سید مجاهد عبدالملک بدرالدین الحوثی معادله محاصره در برابر محاصره را به اجرا گذاشت و تردد در دریای سرخ را برای کشتی‌ها و نفتکش‌ها از مبدأ بنادر یا به مقصد بنادر سعودی ممنوع کرد. انصارالله همزمان معادله فرودگاه در برابر فرودگاه و بندر در برابر بندر را به اجرا گذاشت و در دوره کوتاه به چندین پایگاه نظامی، فرودگاه و بندر عربستان حمله کرد. وبسایت الخبر یمنی گزارش داد.
واکنش چند وجه یمنی ها غافلگیر کننده بود، چرا که در قامت یک ارتش قدرتمند کامل و مجهز به تکنولوژی روز و سیستم اطلاعات نظامی درجه یک ظاهر شد. عربستان تلاش کرد تا کشورهای چین و روسیه را عامل تحرک مؤثر تکنولوژیک ارتش جوان یمن معرفی و پای عراق را نیز به معرکه باز کند. از این رو دو هفته پیش به 6 نقطه در استان‌های جنوبی عراق حمله کرد. در واقع این فرافکنی اعتراف قدرت یمن و فقدان قدرت مواجهه عربستان با آن به حساب می‌آید. پس از شکست در حملات هوایی و بسته شدن دریای سرخ روی کشتی‌های سعودی، ریاض تلاش کرد تا بلکه از داخل یمن گریزگاه و چاره‌ای پیدا کند. بر این اساس در سه استان معرب در شرق، الجوف در شمال و تعز در جنوب صنعا به تجمیع نیرو با هدف تصرف صنعا یا به هرج و مرج کشیدن آن دست زد.
به گزارش المسیره، معادله یمن در محاصره دریایی از عربستان گسترش یافته و علاوه بر این که سراسر دریای سرخ را شامل می شود، به تعقیب کشتی های مرتبط با ریاض در خلیج عدن نیز رسیده است. کریم از زارعی تحلیلگر سیاسی معتقد است
نیروهای مسلح یمن در عملیات پهپادی علیه یک هدف حساس در فرودگاه نجران بار دیگر توانمندی‌های خود را در ترسیم بازدارندگی در برابر عربستان به نمایش گذاشتند. همزمان با تحولات میدانی، استان‌های جنوبی یمن نیز شاهد تحرکات سیاسی و نظامی شتابانی هستند که از تشدید رقابت بر سر نفوذ در مناطق تحت کنترل ائتلاف تحت رهبری عربستان حکایت دارد.
این تغییر پیچیده چشم‌انداز عملیاتی جدیدی ایجاد کرده. زید الفارسی، مدیر رسانه‌ای دفتر ریاست جمهوری عربستان می‌گوید:
در حالی که صنعا همچنان برای تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره به تشدید اقدامات نظامی ادامه می‌دهد، مناطق و مسیرهایی که قرار بود فضای مانور یا فرار را برای سعودی‌ها فراهم کنند، مملو از خطر شدند و تحت آتش و نظارت اطلاعاتی مداوم قرار دارند. این امر تنها یک گزینه برای رژیم سعودی باقی می‌گذارد: تسلیم شدن در برابر اراده عادلانه و مشروع مردم یمن.
همراهان ارجمند رادیو ایران، برای تبیین بیشتر این موضوع ارتباط ما برقرار شده با دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر قنادباشی، سلام، به جهان سیاست امروز خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، بفرمایید گذار از محاصره در دریای سرخ به خلیج عدن چه تغییری در معادله امنیت دریایی عربستان ایجاد میکنه؟
الان اون چه که اتفاق افتاده به تدریج داره نشون داده میشه و بخصوص وقایع این چند وقت، یعنی چند هفته یمن و عربستان نشون داد، این که این موازنه الان تغییر پیدا کرده و سیر قدرت از موضوعات شد که منطقه غرب کلی داره به آسیا منتقل میشه. از یه طرف این که در منطقه ما ثقل قدرت در آخر جبهه مقاومت در واقع قرار گرفته و جبهه مقاومت موقعیت تعیین کنندگی رسیده، یعنی جریان هایی که در منطقه هست جریان اصلی تعیین کننده ای که دیگران را به واکنش های انفعالی البته واداشته، این قدرت تعیین کنندگی جبهه مقاومت هست. یعنی از توانمندی بازدارندگی جبهه مقاومت به موقعیت تعیین کنندگی رسیده و این بسیار اهمیت داره. یعنی در واقع اینجا میشه گفت متحدین آمریکا که متکی به خودت آمریکا بودن دیگه هیچ اعتمادی به اونچه که انگلیس ها آمریکایی ها وعده داده بودن ندارن و در واقع احساس میکنن که در یه شرایط پیشبینی نشده قرار گرفتن.
همونطور که مستحضر هستید، در سالهای اخیر معادله یمن فقط بر توان حمله متکی نبوده و موضوع شناسایی، اطلاعات و غافلگیر نشدن در برابر تهدید هم اهمیت پیدا کرده. به نظر شما ترکیب توان اطلاعاتی و عملیاتی چگونه معادله بازدارندگی رو تغییر داده؟
ببینید، آنچه که اتفاق افتاده این هست که یمن در بین حلقه‌های محور مقاومت دارای یک زیربناهایی بوده که این زیربناها کمک کرده تا اینکه یمن تبدیل بشه به تعیین کننده ترین قدرت در شبه جزیره عربستان و این بخشی از اون برمیگرده به نگاه مردم به قدرت‌های بیگانه، نگاهشون به جهان، نگاه واقع‌بینانه‌شون به معادلات سیاسی. بخشی برمیگرده به وحدت بسیار مثال زدنی میان نیروهای یمنی، این هم باز بسیار کمک کرده، و همچنین قابلیت‌های فناوری که اونها در عرصه ساخت پهپاد به کارگیری انواع پهپاد و انواع موشک‌ها دارن اینها، و البته جغرافیای یمن، تاریخ یمن که الهام بخش اونهاست، اینها همه کمک کرده و در واقع میشه گفت که یمن را تبدیل به یکی از اصلی ترین قدرت‌های تعیین کننده در جبهه مقاومت تبدیل کرد.
خیلی متشکرم از حضور شما و از توضیحات شما در برنامه جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، سلامت باشید انشالله، موفق و معید باشید انشالله.
گفتگو کردم با دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل بین الملل در جهان سیاست امروز. همراه ما باشید تا دقایق پیش رو. جهان
سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
همانطور که در ابتدای برنامه اعلام کردیم، امروز در بخش نسخه اصلی با دو موضوع در خدمت شما هستیم. ابتدا گزارشی بشنوید از حضور مردم در اجتماعات شبانه با توجه به گذشت بیش از 161 شب.
شهر زنده است چون نبضش میزند. تجمعات مثل نبضی هستند که هر شب تکرار میشوند. شهری که هر شب با آمدن مردم جان تازه میگیرد.
ما اینجا به صورت چله میگیم 4 تا چله گذشته.
من دیشب از آلمان اومدیم، فقط به عشق ایران اومدیم که بیان اونم فقط میدونه انقلاب.
ریشه این که این همه مردم 160 شب دارن میان وایسادن چیه؟
وطن دوستی، غیرت، شجاعت.
باید که حق بر جا بمونه.
بار میگرده به وطن پرستی و بیش از همون شب عاشورا داره.
هر ضربان تصمیمی برای ادامه است، تصمیمی برای ایستادن.
حاجی باید برخواست
برای خونخواهی آقامون.
پیروزی
ایران عزیز، گرفتن انتقام خون رهبر شهید.
وقتی نبض منظم میزند یعنی هنوز توان ادامه هست، هنوز امید جریان دارد.
مردم کم نیاوردن، چه سر جنگ چه اقتصادی، این دست برتر ایران بود تو این جنگ.
حتما اولش اتحاد مردم بود،
به خاطر مردم شدن که از جنگ نمیترسن.
نیروهای مسلحمون، رهبریمون،
زدن پایگاه‌های آمریکایی در بحرین.
شهری که نبضش منظم میزند انتظارش هم زنده است، انتظاری که چشم به تصمیم‌ها و عمل مسئولان دوخته است.
رسیدگی به امور مردم دیگه،
به معیشت مردم، به زندگی مردم.
اونا هم وظیفه‌ش اینه که قدر این مردم رو بدونن، حمایت کنن، تا اونجایی که میتونن کار کنن، فعالیت کنن.
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم.
و این حضور هر شب جان تازه‌ای به شهر میدهد. زنده بودن را با یک تپش نمیسنجند، با ادامه تپیدن میشناسند.
اما موضوع دوم اختصاص داره به بزرگداشت شهدای مدافع حرم. همزمان با شهادت شهید محسن حجاجی در هجره مرداد سال 1396 به دست نیروهای داعش در سوریه، شورای عالی انقلاب فرهنگی روز 18 مرداد سالروز شهادت این شهید عزیز رو به نام روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم نامگذاری کرد تا به پاس این روز از فداکاری و رشادت‌های مدافعان حرم و شهدای آن در دفاع از حرم آل الله و حمایت از مردم جنگ زده کشورهای عراق و سوریه قدردانی شود.
18 مرداد 96 مرز تنف، همان جایی که چندی قبلش رزمندگان مقاومت در عراق و سوریه با یکدیگر دست دادند و مسیر زمینی مقاومت را تکمیل کردند، همان جایی که حاج قاسم نماز ظهرش را خواند و به بچه‌ها سپرد که موقعیت را با چنگ و دندان حفظ کنند تا تروریست‌ها توان جولان نداشته باشند. داعش اما این گذرگاه را حیاتی و جبران شکستش را حیاتی تر می دانست. غروب 18 مرداد انتحاری داعشی ها از یک سو و حمله برق‌آسای تروریست ها از سمت دیگر تعدادی از نیروها را در مسیر انداخت. نیروهایی که تا آخرین فشنگ جنگیدند و شهید شدند. محسن اما با وجود جراحت اسیر شد. همه چیز از یک عکس شروع شد. غروب، بیابان، خیمه سوزان و آسمانی که انگار گریه می کند. اما اشک شیرمرد ایران را نمی بیند. عاشورا دوباره به تصویر کشیده می شود.
تصور کن کسی که می برد با خود تو را شمر است. تصور کن برادر، کربلا شاید همین باشد.
هرچه در نگاه قاتل ترس دیده می شود، چشمان حججی اثری از ترس ندارد. اخلاص محسن برای شهادت جوان گمنام نجف آبادی را تیتر یک رسانه‌های بین‌الملل می‌کند.
این شهید محسن شد نماینده همه این شهدای مظلوم. خدای متعال این شهید را عزیز کرد، بزرگ کرد.
انتقام محسن را رزمندگان مقاومت از تروریست‌های داعش می‌گیرند.
ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
داعش شکست سختی می‌خورد و برای فرار از مرگ حاضر می‌شود پیکر شهید محسن حججی را تحویل دهد.
جسد احد الاخوه الايرانيين اللي اخذوه اسير وذبحوه امام الكاميرات ونزلوا عمليه ذبحه على وسائل الاعلام فجسده عندهم لانه كان اسيرا عندهم.
محسن حالا در وطن آرام گرفته، اگرچه بدون سر مثل حسین، بدون دست مثل عباس و پاره پاره پیکر مثل علی اکبر. مکتبت که عاشورا باشد و راحت راه حسین، فرقی نمی کند مدافع حرم باشی یا مدافع امنیت، شهادت آرزویت می شود.
همراهان گرامی، به پایان جهان سیاست امروز رسیدیم. تا جهان سیاستی دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
هر بار که ایران گامی به سوی پیشرفت برمی‌دارد، نگاه‌های بدبین و بدخواه نیز پررنگ‌تر می‌شود. اما تاریخ گواهی می دهد که اراده یک ملت از سایه تردیدها نیرومندتر است. ایران با تکیه بر دانش، همت و ایمان فرزندانش راه خود را ادامه می دهد، چرا که آینده را تلاش ملت‌ها می سازد، نه قضاوت دشمنان.
دنیای اسلام دنیای متشتتی است.